ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. گروه های کاری هیئت های حکومت افغانستان و طالبان در قطر دیشب روی مسائل تکنیکی گفتگو کردند و مذاکرات مستقیم میان طرفین هنوز آغاز نشده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ناتو میگوید افزایش خشونت‌های طالبان در چند روز اخیر غیر قابل پذیرش است. نظامیان آمریکایی میگویند تاکنون ثابت نشده که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به طالبان پول داده باشد. یک سناتور سابق بادغیز کشته شده است و رهبر مخالفان رژیم بلاروس میگوید شیوه‌هایی را که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو پیش گرفته حل مشکلات در این کشور را دشوارتر می‌سازد. تفصیل اخبار. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید افزایش خشونت‌های طالبان در چند روز اخیر غیر قابل پذیرش است. استیفانو پونتی کورفو روز دوشنبه در توییت خود نوشت که همین روز با امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان دیدار کرده و با وی گفته که طالبان باید خشونت‌ها را اکنون کاهش دهند و تعهدشان برای پایان یافتن بحران از طریق راه‌های سیاسی را ابراز دارند. او همچنین تاکید کرده که نیاز است همه تحت نام جمهوریت به صورت متحدانه وارد مذاکرات بین افغانان شوند. قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید تاکنون ثابت نشده که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به طالبان پول داده باشد. شبکه تلویزیونی NBC روز دوشنبه به نقل از جنرال فرانک مکنزی گزارش داد که ایالات متحده تا هنوز در جستجوی شواهد است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در ماه جون امسال گزارش داد که استخبارات نظامی روسیه سال گذشته به صورت پنهانی برای طالبان پول داده بود تا نیروهای آمریکایی و ائتلاف را در افغانستان هدف قرار دهند. روسیه و طالبان هر دو این اتهام را رد کردند. مقام‌های محلی بادغیس می‌گویند که طالبان مسلح ظهر روز دوشنبه رنگین مشکوانی سناتور سابق این ولایت را با 4 تن از نزدیکانش در مربوطات ولسوالی آبکمری بادغیس کشتند. فیض محمد میرزازاده معاون والی بادغیس بر رادیو آزادی گفت که این رویداد زمان صورت گرفته است که آقای مشکوانی با کمین طالبان روبرو شد.
سناتور محمد رنگین خان مشکوانی، سناتوری از برق ولایت بادغیس، یکی از متنفذین خیر با نفوذ و انسان بسیار مسلی در بین مردم ولایت بادغیس بودند که شهرت نیک برخوردار بودند. متاسفانه اینا رفته بودن در امیزادگاه خود به اونجا قدم فاتح خانی بوده، از اقاربشان فوت کرده بوده و محضی برگشت از اینا در منطقه مبارکشا در ساحه طالب، همه ایشان که 5 نفر بودن، 4 نفر مستفید بوده و 1 نفر هم دریورشان بوده، همه ایشان از طرف طالبان رگبار میشن و به شهادت میرسن.
طالبان مسلح تاکنون در مورد چیزی نگفتند، اما حملات آنها در مناطق مختلف ولایت بادغیس در این اواخر افزایش یافته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که پناهجویان به خصوص افغانها در کمپ‌های موریای یونان با وضعیت خیلی دشوار به سر میبرند. در اعلامیه دیروز این کمیسیون آمده که از تمامی اداره‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی خواسته تا برای پناهجویان زمینه سرپناه و درس را فراهم کنند. این نگرانی 5 روز پس از آتش سوزی در جزیره لسبوس که در نتیجه کمپ موریا تعمه حریق شد مطرح می شود. نه تنها در یونان بلکه در سایر کشورها پناهجویان با وضعیت رقتبار به سر می برند. مرتضی یک تن از پناهجویان افغان در کمپ سانسین چنین می گوید.
قوم انسان است، ما حفظ زندگی داریم، پولیس ما را زد نرد، مردم مدیسای ما را ساهمه ما را دوزی میکنند که موبایل و گوشی و کیف ما را خیمه ما را دوزی میکنند، خیمه او چی هست، چی ازش داره، دایی را ازش او را میکنند، چی گناه کنیم، گناه ما چیست، ما یک انسان هستیم.
به دنبال آتش سوزی در کمپ موریای یونان، جرمنی گفت که با مقام‌های آن کشور در تماس است تا در گام نخست کودکان بیجا شده و در گام دوم خانواده‌هایی را که کودکان خردسال دارند اجازه دهد به جرمنی بروند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام‌های پاکستانی از بازداشت یک مرد مظنون به اتهام تجاوز گروهی بر یک زن خبر می‌دهند. این بازداشت روز دوشنبه به دنبال اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف این کشور صورت می‌گیرد. عثمان بزدار وزیر اعظم ایالت پنجاب گفت که یکی از دو مرد به نام شفقت علی بازداشت شده است. به گفته این مقام پاکستانی، آزمایش DNA بر مرد مظنون مطابقت کرد و شفقت علی جرمش را پذیرفته است. پلیس می‌گوید که در حال حاضر تلاش‌ها برای جستجوی مرد مظنون دوم ادامه دارد. رهبر مخالفان رژیم بلاروس میگوید شیوه‌هایی را که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو پیش گرفته حل مشکلات در این کشور را دشوارتر می‌سازد. سویتلانا تیخوفسکایا در گفتگوی روز دوشنبه با برنامه کرنت تایم رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که لوکاشنکو رهبر غیر قانونی بلاروس است و حق ندارد به نمایندگی از مردم تصمیم بگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز با لوکاشنکو در شهر سوچی دیدار کرد و به او وعده قرضه 1.5 میلیارد دلاری داد، اما تیخانوفسکایا از نزدیک شدن روسیه با بلاروس انتقاد کرد. اولتر از همه جای افسوس است که مقام‌های روسیه با یک دیکتاتور همراه شده اند و از مردم بلاروس حمایت نکردند. و دنبال انتخابات جنجال برانگیز 9 آگوست در بلاروس که الکساندر لوکاشنکو برنده آن اعلام شد، سویتلانا تیخوفسکایا کشورش را ترک گفته و در تبعید اختیاری در لیتوانیا به سر می‌برد. و یک نهاد بین‌المللی میگوید که ناکامی در مقابله با ویروس کرونا باعث زیان‌های جبران ناپذیر بشری شده است. بورد نظارت از آمادگی جهانی روز دوشنبه با نشر گزارش گفت که با وجود سالها هشدارها از سوی متخصصان صحی، سرمایه‌گذاری سیاسی و مالی برای آمادگی با یک ویروس همگیر بسنده نبوده است. در ادامه آمده که در برخی کشورها رهبران با وجود گزارش‌های علمی و شواهد در اقدام‌های پیشگیرانه موفق نبودند. احصایه پوانتون جان هاپکنز امریکا نشان می‌دهد که شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان بیش از 29 میلیون و جان باختگان 925 هزار نفر ثبت شده است. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. گروه‌های کاری هیئت حکومت افغانستان و طالبان در قطر دیشب روی مسائل تکنیکی گفتگو کردند.
بیشتر کار از اینا روی طرز العمل کاری، اصول رفتاری داخل مذاکرات و همچنان آجندای مذاکرات است. روی بسیار مسائل تفاهم صورت گرفته.
اظهارات اخیر وزیر دفاع سابق پاکستان واکنش‌های گسترده را در افغانستان به دنبال داشت.
آقای خواجه آصف به اردوی پاکستان بسیار نزدیک است. توییتری که آقای خواجه آصف کرده یکی از صدها سند است که نشان میده که طالبا یک گروه نیابتی پیشمرگای منافع پاکستان
است. یک شفاخانه برلین تایید میکند که وضعیت صحی الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین رو به بهبود است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از باشندگان بامیان را میشنویم.
زهرا ایوبی هستم از ولایت بامیان.
خانم ایوبی مصرف چه کاروبار هستین؟
من دیگه فعلا معلم کودکستان سراسیاب هستم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کاروبار و مصروفیت های خانم ایوبی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. گروه های کاری هیئت های حکومت افغانستان و طالبان در قطر دیشب روی مسائل تکنیکی گفتگو کردند و مذاکرات مستقیم میان طرفین هنوز آغاز نشده است. وزارت دولت در امور صلح میگوید که این گروه ها به زودی امور تکنیکی را پایان خواهند داد تا در نتیجه گفتگوها آغاز شود. آنسو در واشنگتن، وزیران خارجه امریکا و قطر پروسه مذاکرات بین افغانان را دستاورد بزرگ عنوان کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برای دومین شب پیهم گروه های تماس هیئت افغانستان و طالبان در مذاکرات قطر مشغول گفتگو بودند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح عصر دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که پیشرفت های زیاد تا حالا صورت گرفته. به گفته خانم انوری تا اکنون مذاکرات رو در رو میان دو جانب آغاز نشده. او در مورد گروه های تماس هم جزئیات داد.
بیشتر کار از اینا روی طرز العمل کاری، اصول رفتاری داخل مذاکرات و همچنان آجندای مذاکرات است. روی بسیار مسائل تفاهم صورت گرفته.
نادر نادری یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هم در توییترش تایید کرد که گروه تماس دو جانب مذاکرات در مورد طرز العمل و حصول کاری بحث کردند و آن را برای ارائه به نشست عمومی که قرار است امروز برگزار شود آماده کردند. از جانب دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که در نشست این روز روی اصول کاری نشست‌های بعدی و جدول زمانی مذاکرات بحث شد. پس از ماه‌ها انتظار و تلاش نخستین گفتگو بین افغانان روز شنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگویند که در بسیاری مسائل با طالبان تفاهم وجود دارد و همدیگر پذیری در گفتگوها دیده می شود. حکومت افغانستان خانه آتش بس از جانب طالبان است، اما این گروه تا اکنون به درخواستهای حکومت پاسخ مثبت ندادند. طالبان در گذشته استدلال کردند که آتش بس جز از مسائل مورد بحث در مذاکرات خواهد بود و پیشاپیش به اجرا گذاشتن نخواهد شد. هزاران کیلومتر دورتر از دوحه وزیران خارجه آمریکا و قطر در دیدار روز دوشنبهشان در واشنگتن مذاکرات بین افغانان را یک دستاورد بزرگ خواندند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا که در روز نخست نشست دوحه اشتراک کرده بود و روز دوشنبه گفت همکاری ها و تلاش های قطر برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خیلی قابل ستایش است.
ما از همکاری شما برای رفا و صلح پایدار افغانستان تمجید میکنیم. این یگانه راه است که قطر آن را برای ثبات منطقه انجام داده.
در نشست دوشنبه در واشنگتن محمد بن عبدالرحمن السانی وزیر خارجه قطر هم گفت که کشورش از میزبانی مذاکرات بین افغانان خیلی خرسند است.
چیزی که حالا واضح شده همین است که پیشرفت‌های قابل توجه در راستای صلح افغانستان صورت گرفته. آغاز گفتگوها به سوی مصالحه که قطر از میزبانی آن خیلی خرسند است. نشان دهنده دستاورد تاریخی است.
روز دوشنبه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هم در پاکستان بود و با مقام‌های آن کشور از جمله عمران خان صدر اعظم و قمر جاوید باجوه لوی دریستیز دیدار کرد. خلیلزاد که مبتکر اصلی گفتگوهای امریکا با طالبان بود از پاکستان به خاطر نقشش در پروسه صلح افغانستان سپاسگزاری کرده. زلمه خلیلزاد دوشنبه پس از دیدار با مقام‌های پاکستانی به دهلی نو رفت تا با مقام‌های هندی در مورد گفتگوهای بین افغانان و پیشرفت‌ها گفتگو کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. اظهارات اخیر وزیر دفاع و خارجه سابق پاکستان واکنش‌های گسترده چهره‌های سیاسی و کارشناسان افغانستان را برانگیخته است. خواجه محمد آصف عکس مشترک مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا و ملا برادر معاون رهبری گروه طالبان را با جمله به حمایت از گروه طالبان توییت کرده است. فعالان سیاسی و کارشناسان افغانستان این توییت را سند در راستای حمایت پاکستان از گروه طالبان و تحریک آمیز دانستند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهند.
واکنش‌ها به توییت وزیر دفاع پیشین پاکستان درباره طالبان در افغانستان ادامه دارد. خواجه محمد آصف در این توییت عکس مشترک مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا و ملا برادر معاون رهبر گروه طالبان را هم رسانی کرده و به زبان اردو ظاهراً خطاب به پومپیو نوشته که کوبت از شماست و خدا با ماست. و در ادامه این توییت نوشته که الله اکبر. این توییت واکنش هایی را در افغانستان برانگیخته است. تمیم آسی رئیس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح بر رادیو آزادی میگوید این توییت خواجه محمد آصف سند است که نشان میدهد پاکستان از طالبان به عنوان گروه پیشمرگ و نیابتی برای منافع خود در افغانستان استفاده میکند.
آقای خواجه آصف به اردوی پاکستان بسیار نزدیک است. توییتی که آقای خواجه آصف کرده یکی از صدها سند است که نشان میده که طالبان یک گروه نیابتی پیشمرگای منافع پاکستان در افغانستان. اولی از یک طرف دیگه ایران نشان میده که پاکستان با آمریکا در قسمت تعامل صلحی که در افغانستان کرده صداقت نداره. از طریق مقامات پیشین خود برای آمریکایی پیام میده که ما شما را از طریق گروه نیابتی خود در افغانستان شکست دادیم.
در افغانستان پیوسته این اتهام علیه پاکستان مطرح شده که این کشور از گروه طالبان در جنگ حمایت کرده اما در گفتگوهای صلح به وعده های خود عمل نکرده است. محمد خالد سادات کارشناس روابط بین الملل در افغانستان میگوید که توییت خواجه محمد آصف نشان دهنده آن است که پاکستان بر گروه طالبان حاکمیت دارد.
بود حقوق به ملل یک مداخله صریح هستند. درست است که او تقاوت کرده و از سمت خود برکنار شده اما من حیث یک وزیر دفاع از بخش کشور که امروز یک زورگویی یا زور آزمایی میکنه در مقابل مردم افغانستان در مقابل حکومت افغانستان بعد حداقل از حکومت پاکستان بخوان که به کدام اساسی توییت شده. خیلی مهم در وقت حساس حکومت افغانستان میتونه که ایره یک شکایت درج کنه در سازمان ملل.
این توییت همچنین واکنش هایی را در پاکستان ایجاد کرده. محمد تقی سیاستمدار مخالف پاکستان نوشته من میخواهم به آقای خواجه یادآوری کنم که طالبان نه تنها به افغان ها ظلم کردند بلکه به تروریست های پاکستانی نیز پناه دادند. منظور پشتین رهبر جنبش نجات پشتونها در پاسخ به آقای آصف نوشته و دولت که میلیون ها دلار را تاکنون به دست آورده آن از چه کسی بوده؟ محسن داور عضو پارلمان پاکستان و از رهبران این جنبش در توییتر نوشته خداوند ظلم نمی کند و نه با ظالمان است. خدا کوچکترین ذره هم ظلم نمی کند. اما دولت پاکستان به طور رسمی در مورد اظهارات خواجه آصف چیزی نگفته است. پیش از این شماره از مقامات پاکستانی نیز در پیوند به حمایت از طالبان اظهار نظر کردند. حتی پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور در مصاحبه گفته بود که آنها برای طالبان اسلحه داده و این گروه را برای جنگ در افغانستان فرستادند. دولت افغانستان رسما به اظهارات خواجه آصف وزیر پیشین دفاع و خارجه پاکستان واکنش نشان نداده است اما رئیس جمهور غنی بارها از طالبان و پاکستان خواسته است تا روابط با یکدیگر خود را روشن کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
یک شفاخانه برلین تایید می‌کند که وضعیت صحی الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین و رئیس جمهور روسیه رو به بهبود است. گزارش مفصلی در این باره داریم ولی قبل از آن همکارم زرغونه منگل بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
واشنگتن تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد مذاکرات صلح افغانستان در قطر که به روز شنبه آغاز شد منتشر کرده. روزنامه این رویداد را فرصت مهم برای ختم چند دهه جنگ در افغانستان خوانده است. واشنگتن تایمز نوشته که مذاکرات در قطر جریان داشت ولی خشونت ها در داخل افغانستان بر این رویداد تاریخی سایه افکنده بود. وزارت دفاع افغانستان به روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت همزمان با آغاز گفتگوهای بین الافغانی در قطر طالبان حملات تازه‌ای را در 19 ولایت افغانستان بر راه انداختند که تلفات هم داشت. روزنامه اظهارات فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع را نیز گرفته که در اشاره به ناامنی ها به روز یک شنبه گفت نمایندگان طالبان در قطر مشغول دیپلماسی اند و حملات خونینشان در داخل افغانستان ادامه دارد. در ادامه مقاله آمده که هدف عمده نشست بین الافغانی در قطر یافتن راه حل دراز مدت برای ختم درگیری ها میان قوای افغان و طالبان است تا زمینه خروج قوای امریکایی از افغانستان فراهم شود که از اکتبر سال 2001 به این طرف در افغانستان مستقرند. فورن پالیسی در شماره اخیرش مقاله را در مورد افزایش حمایت مردم امریکا از مذاکرات جاری در قطر منتشر کرده. به نوشته فورن پالیسی، این مذاکرات تا حد زیاد از کنگرس و مردم عام امریکا مخفی نگه داشته شده بود، ولی بر اساس نظرسنجی یک نهاد، حمایت اعضای کنگرس و مردم عام امریکا از برنامه خروج قوای امریکایی از افغانستان تا 14 ماه دیگر رو به افزایش است. بر اساس نظرسنجی یورو ایشا فاوندیشن در نیویورک، 15% کسانی که سال گذشته از باقی ماندن قوای امریکایی در افغانستان جهت مبارزه بر ضد طالبان و القاعده حمایت می کردند به نصف کاهش یافته است. فورن پالیسی نوشته که مذاکرات بین الافغانی چند ماه ناوقت تر از زمان تعیین شده آغاز شد و طالبان با وجود وعده کاهش خشونت ها به حملاتشان ادامه دادند. در این مقاله به اظهارات مارک اسپر وزیر دفاع امریکا نیز اشاره شده که آغاز مذاکرات بین الافغانی را فرصت تاریخی خوانده است.
مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را شنوندگان عزیز روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. شفاخانه برلین تایید میکند که وضعیت صحی الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین و رئیس جمهور روسیه، رو به بهبود نهاده است. در این حال دو لابراتوار اروپا تایید کردند که بر اساس شواهد آنها ناوالنی به وسیله مواد زهری مسموم شده است. دکتران روسی پیش از این گفته بودند که هیچ نشانه از مواد زهری را در بدن ناوالنی نیافتند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شفاخانه چریتی در برلین پایتخت جرمنی تایید میکند که دستگاه‌های تنفسی بسته به بدن الکسی ناوالنی مخالف سرسخت رژیم روسیه برداشته شده و او دوشنبه برای چند لحظه از بستر بیماری برخاست. با گفته دکتران وضعیت ناوالنی در یک هفته گذشته و پس از بیرون شدن او از کوما تغییر مثبت کرده است. در این میان دو آزمایشگاه در فرانسه و سویدن تایید کردند که الکسی ناوالنی با وسیله ماده نوویچاک مسموم شده است. از این ماده به عنوان فلج کننده اعصاب که در رژیم شوروی پیشین تولید می شد نام برده می شود. در خبرنامه روز دوشنبه حکومت جرمنی آمده که اکنون سه آزمایشگاه دریافتند که ناوالنی به وسیله زهر مسموم شده. در ادامه خبرنامه آمده که جرمنی از روسیه می‌خواهد تا تحقیق مستقلانه را در مورد مسموم شدن رهبر 44 ساله مخالف حکومت انجام دهد. در این حال ریاست جمهوری فرانسه گفته که دانشمندان این کشور دریافتند الکسی ناوالنی به وسیله ماده نوویچاک مسموم شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین خواست تا دریابد که کی مسئول اقدام به قتل ناوالنی بوده. کرملین میگوید که قضیه ناوالنی را به بحث گرفته، اما پوتین تاکید میکند که نباید رژیم روسیه در این قضیه مسئول دانسته شود. ناوالنی در 20 آگوست هنگامی که از سایبریا با سوی مسکو پرواز میکرد بیمار شد. پیلوت طیاره حامل او مجبور شد در شهر اومسک نشست اضطراری کند. الکسی ناوالنی برای دو روز در شفاخانه این شهر مورد معالجه قرار گرفت و پس از درخواست همسرش به برلین منتقل شد. دکتران روسی گفتند که ناوالنی مسموم نشده، بلکه او در نتیجه اختلال میتابولیک و افزایش شکر در خونش به کما رفت. این یافته های دکتران روسیه از سوی کشورهای اروپایی رد شده است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت را به رسمیت نمی‌شناسند، اما ما حکومت را به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمی‌تواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
دوستان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم یکجا بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید افزایش خشونت‌های طالبان در چند روز اخیر غیر قابل پذیرش است. استیفانو پونتیکورفو روز دوشنبه در توییت خود نوشت که همین روز با امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان دیدار کرده و با وی گفته که طالبان باید خشونت‌ها را اکنون کاهش دهند و تعهدشان را برای پایان یافتن بحران از طریق راه‌های سیاسی ابراز دارند. قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید تاکنون ثابت نشده که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به طالبان پول پرداخته باشد. شبکه تلویزیونی ان بی سی روز دوشنبه به نقل از جنرال فرانک مکنزی گزارش داد که ایالات متحده تا هنوز در جستجوی شواهد است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در ماه جون امسال گزارش داد که استخبارات نظامی روسیه سال گذشته به صورت پنهانی برای طالبان پول داده بود تا نیروهای آمریکایی و ائتلاف را در افغانستان هدف قرار دهد. روسیه و طالبان هر دو این اتهامات را رد کردند. مقام‌های محلی بادغیس میگویند که طالبان مسلح ظهر دوشنبه رنگین مشکوانی سناتور سابق این ولایت را با 4 تن از نزدیکانش در مربوطات ولسوالی آبکمری بادغیس کشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که پناهجویان به خصوص افغانها در کمپ موریای یونان با وضعیت خیلی دشوار به سر میبرند. در اعلامیه دیروز این کمیسیون آمده که از تمامی اداره های حقوق بشری و نهادهای بین المللی خواسته تا برای پناهجویان زمین